أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. باب أخوة المؤمنين بعضهم لبعض. رسیدیم به باب مهمی در کتاب شریف کافی تحت این عنوان، برادری مؤمنین بعضی با بعضی، یعنی مجموعه مؤمنین همه با یکدیگر برادر هستند. ترجمه عنوان باب این می شود، همه مؤمنین با یکدیگر برادر هستند، چه خانم باشه، چه آقا باشه، چه پیر باشد، چه جوان باشد، هر چه که هست، اگر مؤمن هست تحت یک عنوان برادری کلی ایمانی دینی شرعی با یکدیگر برادر هستند، یعنی از یک پدر و مادر هستند، یعنی اعضای یک خانواده هستند. این باب مهمی است. به طور کلی از جلسه گذشته گفتیم شروع شد به روایاتی در ارتباط با فضائل و مقامات مؤمنین. توجه بفرمایید، چون به طور کلی در ارتباط با مؤمنین و مقامات مؤمنین به نسبه خیلی کم کاری شده است، معارف مربوط به مؤمن و مؤمنین کم بیان شده، لذا باید عزیزان از جلسه گذشته و این جلسه به روایات با دقت بیشتری توجه کنند. الفاظ روایات، مفاهیم معانی روایات، ارتباط این روایات با هم دیگه، در این حدود 100 صفحه‌ای که شاید بشه گفت حدود 50 جلسه مثلا حدوداً تخمین میزنیم طول بکشه، انشاءالله اگه توفیقی باشه، باید مجموعه این روایات و این مفاهیم رو انسان دقت کنه. شاید دیگه تا آخر عمر انسان فرصتی مثلا پیش نیاد که مجدد انسان حوصله کنه، توفیق شامل حال آدم بشه که بتونه این روایات رو دو مرتبه با دقت بخونه. بنابراین همین دوری که قسمت شده اون عزیزانی که گوش میدن یا شرایطی دارن که میتونن پیگیری کنن منظم، خیلی قدر بدونن. این باب تقریبا میشه گفت دست نخورده و بکر به معنی یعنی خیلی کم مطرح شده و درش معارف بسیار زیادی هست. خب در این باب مرحوم کلینی 11 روایت آوردن. من قبل از این که وارد روایاتش بشیم، عناوین کلی و مطالب اصلی این باب رو بعضیش رو عرض میکنم، بعضیش هم بین روایات. یکی این که خود نفس اهمیت اخوت، یعنی اهمیت این که درک کنیم جامعه ایمانی با یکدیگر برادر هستن، این یک برادری عمومی است. این برادری یک برادری عمومی است، یعنی اهمیت دارد که انسان جنبه های اخروی را به دنیوی مقدم کند و واقعی تر ببیند و حقیقی تر اصالت بیشتری برای امور اخروی قائل باشد. و چون برادری مؤمنین با یکدیگر مربوط به حیثیت شرعی و مربوط به حیثیت اخروی اونهاست، پس جامعه مؤمنین نگاهشون به یکدیگر با نگاه با اهمیت تر و با ارزشتری باشد از نگاه به برادری ظاهری. برادری ظاهری گفتیم، روایت صله رحم رو خوندیم، خیلی اهمیت داره، اما برادری ایمانی از برادری ظاهری اهمیتش بیشتره. و اگر هر دوش با هم جمع شد که نورون علی نور، یعنی دو نفر بودن فرضاً یا افرادی بودن، هم به حسب ظاهر دنیا با هم برادر بودن، هم به لحاظ شرعی، یعنی برادری ایمانی و اخوان دینی هم بودن، این که خیلی عالی هست، دو تا حق دارن و دو ارتباط با هم دارن. اما در این حال، در عین همین دو ارتباط و دو حیثیت، هم باز برادری ایمانی مهمتره، رتبش بالاتره. برادری ایمانی آیون زوال پذیر نیست، ابدی است، مربوط به زندگی ابد انسان می شود. برادری اخروی، برادری ایمانی شفاعت آور است، مربوط به بهشت و جهنم است، مربوط به عذاب برزخ و قیامت و یا نعمت های برزخ و قیامت است. اما برادری های ظاهری دنیوی عمدتا ناظر به همین امور و شؤون دنیوی است. پس این حیثیت ایمانی خیلی مهمه، توجه بکنیم. این برادری بهش میگن برادری عمومی، برادری کلی، برادری عام. همه مؤمنین با هم برادرن. یک برادری خاص داریم. برادری خاص، برادری اخوان ثقه با یکدیگر، یعنی اخوان در حقیقت هم ارز، اخوان نزدیک به هم، شبیه تر به هم، اینها یک برادری خاص دارن، یعنی علاوه بر اون برادری عمومی که افراد با هم دارن، باز درجه 9 و 10 با هم دیگه چی دارن؟ برادری دارن. درجه 10 با 10 برادری خاص دارن، چه یعنی وظایف خاص دارن، تکالیف خاص دارن، ارتباطات و تعاملات خاصی با یکدیگر دارن. لذا در روایات وارد شده که ان رسول الله آخا بین سلمان و ابی ذر، پیغمبر اکرم بین سلمان و ابو ذر اخوت برقرار کردند. این برقراری اخوت اضافه و افزون بر اون اخوت عمومی و عامی است که بین هر دو مؤمنی برقرار هست. یک برادری اضافه ایجاد میشه، حقوق جدیدی، ارتباطات جدیدی، تعاملات جدیدی. این همون است که فرمودن که برای خودتون برادر بگیرید. خب ما که برادر هستیم با مؤمنین؟ نه، یعنی این برادر بگیر، اخذ اخوت کن. من اتخذ اخن فی الله، اخ فی الله، برادر فی الله، برو برای خود اخذ کن، پیدا کن، امتحان کن، اختبار و آزمایش کن، ببین او برادر تو هست یا نیست. این دسته از روایات برادری خاصی رو داره بیان میکنه، یعنی شما حالات خودت، روحیات خودت، کمالات خودت، نقایص خودت رو بسنج، محل نیازهای خودت رو به دست بیار، حالا برادری به خاطر خدا در راه خدا انتخاب کن که اون برادر خواستن بتونه در این زمینه تو رو کمک کنه. حالا در بعضی روایات داره مثلا 2 تا 3 تا 4 تا، تا این حدود 7 تا، حتی حالا شکل‌های مختلفی داریم، بحث‌های خیلی تفصیلیه، بحث اخوت فعلا وارد نمی‌شیم. اما 1، 2 تا 3 تا شما برادران سلوک، برادران سیر الله، برادرانی که با اونها برنامه‌ریزی‌های خاص، سلوک‌های خاص و البته اندازه خودت باشه. خب طبیعتاً ما نمی‌تونیم بریم سلمان رو مثلا پیدا کنیم و به عنوان برادر بگیریم، نمی‌تونیم، چون ما تحمله نوع ریاضت ها و عبادت های او رو نداریم. ما باید برادری باشه که با رعایت رفق و مدارا، حالا اگه از ما بالاتر، 1 درجه از ما بالاتر باشه. مثال میزنم، حالا کسی نهید بگه آقا ما چطور تشخیص بدیم؟ خب اینا قواعد و ضوابطی هم داره، بحثای بعدی است. خب این یک مطلب است، بحث اهمیت اخوت و اخوت عمومی و خصوصی. این نکته اول. نکته دوم، باید توجه کنیم علامت صدق ولایت ما به اهل بیت اخوت با مؤمنین است. اینم حالا در روایت خواهیم رسید و در آیات قرآن هم هست. علامت صدق ما به ولایت اهل بیت، من از کجا میتوانم بفهمم که امیرالمومنین را حقیقتا دوست دارم؟ از دوستی دوستان امیرالمومنین. ببین حالت نسبت مثلا به مالک اشتر و به ابوذر و به سلمان و رشید هجری و اصحاب امیرالمومنین چطور هست. ببین نسبت به شیعیان امیرالمومنین، اونهایی که امروزه هستن در اقصی نقاط جهان دارن برای حضرت امیر فعالیت میکنن، زیارت میروند و امثال اینطورمون، نگاهت اگر به دوستان اهل بیت نگاه مثبتی هست، نگاه علاقمندی و جذب و دلسوزی و خیرخواهانه و نصیحت هست، اگر چنین نگاهی داری، قلب تو به اونها کشش دارد، میل دارد، احساس برادری و یگانگی با اونها داری، این نشانگر صدق ولایت تو به امیرالمومنین و به اهل بیت هست. پس این هم خیلی خیلی امر مهمی است. مخصوصا جلسه گذشته هم گفتم علل خصوص در عصر غیبت که به حسب ظاهر دست ما از مقام بشری و بدن عنصری حضرت حجت علیه السلام کوتاه هست و حضرت در پرده غیبت، پشت پرده غیبت هستند، خب ما با چه کسانی مرتبطیم؟ ما با خانواده خودمون، یعنی با برادران خودمون مرتبط هستیم. تمام اون چه که ائمه از ما خواستن نسبت به خودشون، عمده اونها نسبت به شیعیان انجام میشه، نسبت به مؤمنین. اگه فرمودن به ما صله کنید، میشه صله مؤمنین. اگه فرمودن ما رو زیارت کنید، زیارت مؤمنین، فرمودن زیارت ماست. من لم یقدرن یزورنا فلیزور صالح اخوانه، هر کس نمیتونه زیارت ما بیاد، به زیارت، خب زیارت منظور زیارت ابدان هست دیگه، الان اینجا زیارت قبور که ممکن هست، حتی در مواردی زیارت قبر امام هم برات میسر نیست، زیارت قبور مؤمنین با حفظ درجات ایمانیشون. خب پس این خیلی امر مهمی است، ولایت ما، صدق ما، حالات ما نسبت به ائمه، علل خصوص در عصر غیبت، یعنی در شرایطی که دست ما از امام کوتاه هست، نسبت به مؤمنین انجام می شود. اینم نکته دوم. نکته سوم که در روایات خواهیم رسید و به صورت جدی باید بهش دقت کنیم و جدی بگیریم این الفاظ رو، از روایات بحث اخوت به وضوح برمی آید که ما 2 پدر و مادر داریم حداقل. حالا اگه بیشتر هم داریم بحث دیگری است، فعلا همین مقدار رو بدونیم. 2 پدر و مادر داریم، 1 پدر و مادر ظاهری نسبی دنیوی، 1 پدر و مادر باطنی حقیقی اخروی. برای پدر و مادر ظاهری که معلوم هست، پدر و مادر باطنی پیغمبر و امیرالمومنینن. انا و علیون ابوا هذه الامه، یا من و علی پدران این امت هستیم یا پدران پدر و مادر این امت هستیم، فرق نمیکنه، هر دوش وجوه حقی دارد. چون فرمود الامام الام البره، امام مادر مهربان است، امام هم پدر است هم مادر است. بالاخره این پدر و مادر، پدر و مادر باطنی هستند. طبق روایات اون پدر و مادر باطنی رو اسمشون رو گذاشتن نور الله و رحمت الله، نور خدا و رحمت خدا. نور خدا و رحمت خدا پدر و مادر حقیقی اخروی مؤمنین هستند. از ازدواج این دو پدر و مادر که نور الله و رحمت الله هستند متولد شده از روح الایمان، متولد شده از نور ایمان، متولد شده از حقیقت ایمان. این حقیقت ایمان را در عالم دنیا مؤمنین هر کسی به اندازه خودش در خودش جذب کرده است. اینا همه روایات داره، اینا که داریم عرض میکنیم تمام اینها روایات داره. ان روح الایمان واحده خرجت من عند واحد و یتفرق فی ابدان شتا و سیعود الی واحد، همچین تعابیری. روح الایمان یک حقیقتی است که از نزد یک حقیقت واحدی بیرون آمده. خرجت من عند واحدن، اون واحد کی است؟ اون همون پدر و مادر هست، اون همون اهل بیت هستن، نور اهل بیت هست، اون همون نور الله و رحمت الله هست که صفات الله هن، صفات الله واحدن، یگانگی دارن. از نزد اینها یک نوری خارج شد به نام روح الایمان. این روح الایمان آمد در بدنهای مختلف و گوناگون و متعدد منتشر شد. یک مؤمنی در دنیا مثلا فرض بفرمایید، یا در عالم ذره میشه گفت، فرق نمیکنه، در دنیا مثلا فرض کنیم یک مقدار از این نور رو بازتاب داد شد درجه یک، یک کسی بیشتر در خودش گرفت میشه درجه دو، کسی بیشتر از این نور رو میشه درجه ده، اون درجه ده میشه نورها و شعاهای خیلی جامعتر و کاملتر و قویتر. خب وقتی که این مؤمنین از اون درجه ده تا درجه یک بالاخره روح الایمان را و نور الایمان را از اون پدر و مادر باطنی حقیقی اخذ کردن و در وجود خودشون منعکس کردن و قبول کردن، در قابلیت‌های خودشون قرار دادند، اینها همه میشود، همه میشن فرزندان اون پدر و مادر، یعنی اون مبدأ نور، اون منیر، اون خورشید. خورشید شعاهایی داد، شعاهای ایمانی داد، همه با هم میشن برادر. چرا؟ چون همه اینها آثاری از اون نور رو در خودشون دارن. حالا یک کسی کمتر داره، یک کسی بیشتر داره، ولی برادری دارن. پس برادری ظاهری داریم، برادری باطنی داریم. برادری ظاهری یعنی از یک پدر و مادر هستن، برادری باطنی یعنی از یک پدر و مادر هستن، اما پدر و مادر باطنی هست و برادری هم باطنی هست. توجه فرمودید؟ حتی اگر بخوایم دقیق تر بشیم در آیات و روایات، این مسئله و این داستان در عالم ملائکه و انبیا و حتی حیوانات و گیاهان و جمادات هم می آید، چون اونجا هم انوار اهل بیت، انوار طیبه اهل بیت در جمادات طیب، در نباتات طیب، در حیوانات طیب که در روایات اسم بعضشون برده شده، مثل سنگ عقیق، مثل سبزی خرفه، در بین حیوانات مثلا حیوانهایی فرمودن که اینها بسیار حیوانات خوبی هستند، ممدوحی هستند، مثلا. و همینطور در عالم ملائکه اینها همه انوار ایمانی که دارند، این انوار ایمانی همه از انوار اهل بیت هست. لذا در هر جای عالم این نور باشه، این برادری هست. خب اینم یک موضوع. پس پدر و مادری ظاهری و باطنی و برادری ظاهری و باطنی. نکته بعدی که در این روایات آمده بسیار بسیار مهم هست، این هست، دقت بکنید، ما یک ماده داریم، یک صورت داریم، یک ماده و یک صورت. میخوام اینو توضیح بدیم. ماده چیه؟ مثلا یک لیوان رو تصور بکنید، مادهش چیه؟ شیشه است. صورتش چیه؟ اون شکل لیوانی. 100 تا لیوان داریم، در چه چیز با هم مشترکن؟ در ماده، همه از جنس شیشه هستن، با هم مشترکن. در چه چیز با هم اختلاف دارن؟ در صورت با هم اختلاف دارن. این اون شکل، این لیوان از اون شکل، این لیوان این شکل دیگر است. این بهش میگن ماده و صورت. الان انسان ها با یکدیگر همه یک اشتراکی دارن، مثلا فرض کنین همه در حیات روح دارن، نفس میکشن، همه مشترکن. اما اختلاف هم با هم دارن، این کس قدش بلنده، اون کس قدش کوتاه، این کس علمش بیشتره، اون کس علمش کمتره، اینا میشه صورت. پس ماده داریم و صورت، هر شیئی مرکب از ماده و صورت هست. هر چیزی در عالم، ملائکه هم همینن، ماده دارن، مثلا نوره فرض بفرمایید، یا جسم لطیفه، یا هر چی که هست مادهشون. صورتشون چیه؟ اون اختصاصاتشون، اون چی که این را از او جدا میکند، اون چی که باعث امتیاز و میز گذاشتن و جدا سازی میشود اسمش صورته، بهش میگن صورت، شکل یعنی حد، اندازه، باعث جدا سازی میشود. این ماده و صورت که در همه اشیاء تکوینی عالم هست، در تشریع هم همینه. یعنی در عالم شریعت مؤمنین هم ماده دارن، صورت دارن. ماده مؤمنین چیه؟ روح الایمان. همه روح الایمان رو دارن. صورتشون چیه در وجود شرعی؟ صورتشون درجات ایمانیشون هست. این فرد درجه ایمانیش بیشتر است، اون فرد کمتر. اون فرد صبرش بیشتر، اون کمتره. اون فرد ولایتش بیشتر، اون فرد کمتره. محبت به اهل بیتش بیشتر، صبرش، رضاش، انفاقش، تسلیمش، درجات. درجات که ایجاد می شود، تفاوت ها و تمایز ها که میاد، صورت هم میاد. توجه فرمودید؟ حالا فرمودن که کل مؤمنین ماده و صورت وجود شرعی دارن، یعنی کل مؤمنین یه وجود شرعی دارن. همه مؤمنین، همه مؤمنین، هر کسی یعنی نزد علم خدا مؤمن هست، این یک وجود شرعی داره. وجود شرعیش دیگه همون وجود ایمانیشه، همین که بهش میگی مؤمن. شما به یک مؤمن که میگید مؤمن، به خاطر اینکه دو تا چشم داره که نمیگید مؤمن. خب کفار هم دو تا چشم دارن. به خاطر اینکه قدش 1 متر و 80 سانتی که نمیگی مؤمن. خب کفار هم دارن. به خاطر ریختش و هیکلش و قیافش و صداش و صوتش و به خاطر مسائل ظاهری که نمیگی مؤمن که. درسته؟ به چه چیز مؤمن میگی مؤمن؟ به اون حیثیت اعتقاداتش، به اون حیثیت معنویتش میگی مؤمن. درسته؟ خیلی این میشه وجود شرعی مؤمن. به حسب وجود ظاهری ممکنه مؤمن مثلا زشت باشه، چهرش زیبا نباشه، اما به لحاظ وجود شرعی همین مؤمن ممکنه بسیار زیبا باشه. اگر امام علیه السلام پرده رو کنار بزنن، یه وقت ممکنه همین مؤمنی که به حسب ظاهر زشت هست، اگر به صورت حقیقی ایمانی و شرعیش نگاه بکنه، انسان از زیبایی او مدهوش بشه. این میشه وجود شرعی. دقت کنی اینا در روایات ها، یعنی باید در روایات اینا رو بدونیم که اینا رو بدونیم که بتونیم روایات رو بفهمیم. در روایات داره آقایون مؤمن روح الایمانش، یعنی اون جنبه ایمانی مؤمن ماده و صورت دارد، یعنی یک جنسی دارن مؤمنین، همه در اون جنس با هم شریکن و یه صورتی دارن که همه با او شریکن، ولی خود این ماده و صورت ها با هم متفاوته. یعنی ماده و صورت وجود شرعی سلمان قوی تر، الهی تر، نورانی تر، کامل تر هست از ماده و صورت وجود شرعی ابوذر. باز مال ابوذر کامل تر از مال مقداده، کامل تر مقداد از مال درجه هفته، درجه هفت کامل تر. مثل که شما فرض کنید، گفتم مثلا 100 تا لیوان شیشه ای دارید، خب اما جنس این شیشه بهتره، جنس اون شیشه ضعیف. همه شیشه هست، اما یک شیشه قوی تره، یک شیشه ضعیف تره. علاوه بر این که اینها شیشه هستند یا جسم هستند، مادهشون جسمه یا مادهشون شیشه هست، اما بعضی ماده ها لطیفترن، کاملترن، بهترن. درسته؟ و بعضی دیگه هستن که و علاوه بر این که ماده هاشون با هم تفاوت داره، صورت هاشون هم با هم تفاوت داره. این لیوان ها، یک لیوانی مثلا بیزی ماننده، یک لیوان شکم داره، یک لیوان پایینش کوچکتر از بالاش گشادتر از دهنش گشادتر، همینطور متفاوته. پس صورت‌های این لیوان‌ها، شکل‌هاشون با هم فرق داره، ماده‌هاشون هم با هم متفاوته، اما در کل اسم مواد همه اینا رو میشه گذاشت شیشه. حالا در دایره ایمان هم همینطوره، کل مؤمنین را میتوان گفت از درجه 10 تا درجه 1، کل مؤمنین ماده‌شون یک چیزه. چه چیزی است؟ روح الایمان، نور، نور اهل بیت، شعای نور اهل بیت. درسته، مادهشون یکیه، اما همین ماده در درجه 10 با درجه 9 یکیه؟ نه، ماده با این که روح الایمان، اما روح الایمان درجه 10 قوی تر هست از روح الایمان و ماده درجه 9. خب توجه کردین؟ حالا علاوه بر این که مواد با هم دیگه لطافت و کثافت یعنی غلظت دارن، صورت ها هم متفاوته، یعنی میزان پذیرش، نوع پذیرش، نوع قبول کردن ایمان در مؤمنین درجه بالا قوی تر هست. خب حالا ببینید، اینا خیلی توضیحات مفصلی داره که بنده نمیخوام وارد بشم، اگه اجازه میدید، به جهت اینکه خیلی طول میکشه، ولی اینا همه رو حساب داریم میگیم، یعنی طبق روایات نکاتی از این استخراج میشه که اگر ماده لطیفتر نباشد و صورت زیباتر باشد خیلی فایده نداره. ممکنه فردی درجه یک ایمانه، ماده غلیظه، ماده کثیفه، اما صورت خیلی زیباست. یعنی چی؟ به لحاظ شرعی دارم میگم ها، شرعی در ایمانی، یعنی روح الایمانش ضعیفه اما خیلی صدقه میده، خیلی نماز میخونه، این فایده نداره، این ضعیفه، کل نمازها ضعیفه. فردی که فرمودن عقل نداره، به عنوان نمونه در روایات برای که بدونید چی دارم میگم، چه مطلبی رو دارم بیان میکنم، فردی که عقلش کمه، شعورش کمه، احمق است، نادان است، ولی خیلی نماز میخونه. جاهلون متنسک، جاهل است اما خیلی نسک دارد، خیلی ظاهر داره، به حسب ظاهر خیلی تواضع دارد اما معرفتش بسیار پایینه. چقدر ارزش داری؟ ارزشش کمه. اما فردی که ماده او لطیفتر و قویتر باشه، اصل ماده ایمانی و شرعیش قویتر باشه، روح الایمانش قویتره، ولو خواب باشه، به حسب صورت الان خوابه، در حال عبادت نیست، نهایتا یک وضو گرفته خوابیده، فرموده خواب این آدم از اون یکی دیگه ای که جاهل هست رتبش پایینه، ماده ایمانیش، ماده روح الایمانش ضعیفتر هست، خواب این از اون فرد که مادهش ضعیفتر اما داره نماز شب میخونه، فرموده این قویتر از اونه، این بالاتر از اون هست. پس توجه بکنید، یک ماده و صورت وجود شرعی داریم، ماده اون حیثیت اشتراکیه، صورت مابه الامتیاز و باعث اختلافه که دو چیز میشن، از هم جدا میشن. خود ماده هم لطیف و کثیف داره، صورت هم که خب صورت گفتیم دیگه تفاوت ها هست، نماز میخونه، روزه میگیره، اینا صورت ها، شکل ها و صورت ها و حدودش کم و زیاد میشه، تغییر میکنه، تغییر شکل پیدا میکنه در وجود شرعی و ایمانیش. ولی کل مؤمنین یک ماده و صورت بهشتی الهی نورانی دارند، همه دارن، هر کس اسمش مؤمنه یه ماده نورانی داره، یه صورت نورانی هم داره. حالا مؤمن، دقت کنید این نکات و قدرش رو بدونید، اینو خیلی ارزشمنده. مؤمن فردی که ایمان دارد ولو درجه یک ایمان، مادهش روح الایمانه، مادهش نوره، حقیقت وجودش از جنس بهشته طبق روایات، من تینت الجنان، ماده مؤمن از خاک بهشته است، این مال بهشته، این به بهش خواهد رفت. صورتش چیه؟ این آقای درجه یک مثلا، مؤمن درجه یک، ای وای میبینید صورتش گناهه گاهی، یعنی آمده دروغ گفته، غیبت کرده، مال مردم خورده، تهمت زده، اینا میشه صورت. این صورت زشتی برای خودش درست کرده، البته نمازم میخونه، روزه هم میگیره، اونا صورتهای زیباشه. مثلا فرض کنید به هیکل یک انسان که نگاه کنیم، مثلا میبینیم واقعا اگه چشماشو تنها نگاه کنی خیلی زیباست، اما بینیش ممکنه مثلا خیلی زشت باشه، گوشها خیلی زشت باشه، لب و دهان خیلی زشت باشه. خب این صورت در مجموع زشت میشه. اما حالا صورتش زشت شد، یعنی همه اجزای صورتش زشته؟ نه، چشاش قشنگه، ابروهاش قشنگه، موهاش قشنگه، اما در مجموع صورتش زیباه؟ نه، در مجموع صورتش زیبا نیست، زشته. حالا که صورتش زشته پس انسان نیست؟ چرا، انسان هست، مادهش انسانه، این آدم انسانه، صورتش زشته، رفته جراحی کرده، عمل کرده، خراب کرده صورتشو، زشت کرده. حالا که زشته یعنی همه اعضاش زشته؟ نه، بعضی اعضاش زیباست. توجه که مثال دقیقی بود ها، فرد روح الایمان دارد، مؤمن است، ایمان دارد، از جنس بهشت است، من تینت الجنان، خدا از ماده نور خودش، رحمت خودش، از ماده بهشت در او قرار داده. خب پس حالا که ماده بهشت قرار داده و ماده او جنس او بهشتی است، یعنی همه کاراش زیباست؟ نه، گناه هم میکنه، معصیت هم میکنه. پس معصیت میکنه یعنی هیچ عمل زیبایی، صورت زیبایی نداره؟ چرا، نماز هم میخونه. حالا صورت ها متفاوت میشه، صورت ها متفاوت میشه، یک کسی غالب بر او اون چیزی که بیشتر انجام میده صورتش، یعنی اعمالش، افکارش، رفتارش بیشتر نورانیه، کمتر معصیته، یک کسی بیشتر معصیته، کمتر اطاعت هست، خیلی مؤمن الیاذ بالله شرب خمرم میکند ممکنه، ولی مادهش چیه؟ ماده وجود شرعیش چیه؟ بهشتیه این آدم، لذا شفاعت میشه میره بهشت. پس این ماده اصول. حالا اگه کسی بخواد از درجه یک بره به درجه دو، اینا راههایی داره، در روا دیگه وارد نمیشیم. یعنی یک کسی بخواد آقا من ماده روح الایمانم درجه یکه، میخوام اصلا اون ماده بره بالاتر، قوی تر بشه، بشم ماده روح الایمانم و نور الایمانم، نور اهل بیت که در من شعاعش هست، میخوام نور قوی تر بشه، اصلا رتبم بره بالاتر، باید چیکار کنم؟ خب اینا دستور العملهایی داره، بحث ما نیست. من میخوام چون روایات این باب رو میخوایم بخونیم، میرسیم که ماده و صورت وجود شرعی دقیقا اهل بیت فرمودن. جالبه حتی همین ماده کلمه صورت رو هم استفاده کردن. خیلی خوب. خب یک نکته دیگه هم که حالا قبل گفتیم در روایت هم میرسیم، نکته خیلی مهمی در یک حدیثی آمده در همین کتاب شریف کافی که فرمود مؤمنین همشون با هم مثل جسد واحدن، کل جسد الواحد. همین نکاتی که گفتیم و کنار هم بذارید، قواعد مهمی استخراج میشه. مؤمنین همه با هم مثل جسد واحدن. بله مثل جسد واحدن، اما یک درجه هستن؟ نه. جسد واحد ناخن هم دارد، مو هم دارد، مو زائد هم دارد، انگشت پا هم دارد، انگشتان با هم فرق داره، مچ پا با زانو فرق داره، زانو با لگن فرق داره، همینطور با معده و امعاء و احشا و پوست و همه با هم فرق داره. بله ولی همه جسد واحدن، همه کمککار همن. مثل یک هیئت مثلا مجلسی که برگزار میشه، یه مجلسی که برگزار میشه چطور انجام میشه؟ یک کسی منبر میرود، یک کسی ذکر مصیبت میکند، یک کسی شعر میخواند، یک کسی شعر میگوید، میسراید، درسته؟ یه فردی جارو میکند، یک فردی تزیینات رو انجام میده، یه فردی چای میده، پذیرایی میکنه، یه فردی مواظب کفشا است. یک گروهی با هم، همه با هم یک کاری رو انجام میدن. یک نفری که کار انجام نمیشه، یه عده میان شرکت میکنن، گوش میدن، یه عده کمک مالی میکنن. اینا همه کل جسد الواحدن، یک عضو یک خانواده، یک مجموعه زنجیره به هم متصل هستن، همه مؤمنن، اما هر کسی داره یک کاری میکنه، هر کاری اون فضیلت بیشتری که داره اون کار هست. اطعام یک فضیلتی دارد، خدمات رساندن به نظافت مجلس یک فضیلتی دارد و امور دیگه مطلب هر کدوم یک فضیلتی داره. پس مؤمنین مثل جسد واحد هستن طبق روایت. خیلی مهمه یک یگانگی بین مؤمنین برقرار است، این اخوتی که اخوت این چنینی هست. این هم یک مطلب که در همین مطلب حالا میرسیم. پس خلاصه بس میشه در عین این که مؤمنین یگانه هستند و از یک جنس هستند، در عین حال درجات دارند، درجات دارند، کل جسد الواحدن، بله، اما درجات دارند. درجه 10 یک فضایی است، 9 یک فضایی است، همینطور تا درجه 1. بنابراین از این یگانگی و از این اختلاف، در این یگانگی اختلاف و در این اختلاف یگانگی، که درجات مؤمن فهمیده می شود و درجات مؤمنین در این خانواده ایمانی فهمیده می شود، معلوم میشه که این برادری که در عنوان باب گفتیم و در روایت هست که اخوت المؤمنین بعضهم لبعض، مؤمنین همه با هم برادر هستند، برادر بزرگتر کوچکتر مساوی داریم. اینجا برادر برادر هستیم، اما برادر بزرگتر داریم. فرموده برادر بزرگتر در بعضی روایات داریم جایگاه پدر رو داره. برادر بزرگتر خیلی مهمه. سلمان برادر بزرگتره، مالک اشتر برادر بزرگتر هست، حضرت بزرگان شیعه مثل حضرت علی اکبر، حضرت ابوالفضل، اینا برادران بزرگن. ما حق نداریم بگیم خب ما با هم برادریم مثلا. خب برادریم که برادر بزرگتره، با خیلی فاصله، با خیلی تفاوت. مثل که بگی من شغل شما چیه؟ بگی من در حال تحصیلم، حالا کلاس چندم؟ اول دبستان. اون آقا 10 تا پروفسورا داره، بگی آقا در حال چه کاری؟ بگی در حال تحصیلم. خب بله اینم تحصیله، اونم تحصیله، اما این کجا و آن کجا؟ پس برادری که میگیم مؤمنین با هم برادر هستن، درسته که یک جنبه اتحاد و یگانگی و وحدت و الفتی رحما و بینهم هست، اما کوچکتر بزرگتری باید لحاظ بشه. برادر بزرگتر وظایفی در ارتباط با او داریم که با برادر کوچکتر نداریم، که با برادر مساوی نداریم. با برادری که در سطح خود من هست، مساوی من هست، وظایفی داریم، آدابی داریم، رسومی داریم که با برادر کوچکتر نداریم، با برادر بزرگتر نداریم. اینها همه باید چی بشه آقا؟ لحاظ بشه. نکته بعدی که باز نکته آخری است که به عنوان مقدمات بیان میکنیم، نکته بعدی که در کل این باب به صورت پررنگ مطرح شده و در مجموعه روایات ما که وقتی که خیلی پررنگ مطرح شده، خیلی صاحب شؤونات و تفاصیل هست، بحث وظایف برادران دینی نسبت به یکدیگر هست. بیش از 150 عنوان در روایات وارد شده است که مؤمنین با یک دیگر چه وظایفی دارند، که در کتاب شریف کافی این بابی که داریم میخونیم، این باب در این باب شد 7-8 تا، من نشمردم دقیق، 6-7 تا 7-8 تا از اون وظایف مطرح شده. برادران ایمانی با هم وظایفی دارند. همینطور نیست که بگیم آقا با هم برادریم. خب برادری، ادامه این برادری تکالیفی میآورد، وظایفی میآورد. بار من سنگین میشود نسبت به او، باید کاری بکنم. عبارات سنگینی داریم. توجه کردین که در حقیقت همه ما مقصریم در اداء حقوق اخوان، اداء حقوق اخوان همه مقصریم متاسفانه. اصلا وظایف آشنا نیستیم که بدونیم چی هست، و این اصلا فرهنگ نیست در شیعه، فرهنگ در شیعه نشده متاسفانه اونطوری که باید، اونطوری که سزاوار هست نسبت به ادبیات روایات، لحن روایات، اهمیت این مطلب در آموزه‌های اهل بیت ما، اونطوری که باید متاسفانه این انجام نشده. عمده اختلاف‌ها، عمده دوئیت‌ها، تضادها، دعواها، مشاجرات، عمده تضییع حقوق، اینا همه مال نشناختن همین حقوق برادران ایمانی است. عمده مظلوم واقع شدن مستضعفین شیعه، سطح پایین ترها، چه در حوزه علمی و اعتقادی و معارفی و اخلاقی، چه در حوزه مالی و دنیوی، برادران کوچکتر و مستضعف ظلم بهشون می شود به خاطر اینکه برادران بزرگتر حقوق برادری رعایت نمی کنند، در حق اونها ادای وظایف نمی کنند. این بخش هم خیلی سنگینه که حالا در قالب روایت انشاءالله وقتی برسیم و لحن روایات و الفاظ روایت رو بشنوید، باز انشاءالله شاید شما هم تصدیق کنید که اون نکاتی که عرض کردم صحیح هست. حدیث اول، امام صادق علیه السلام فرمودند انما المؤمنون اخوه، همانا فقط مؤمنین با یکدیگر برادر هستند. بنو ابن و امن، فرزندان پدر و مادری هستند، یعنی فرزندان پدر و مادری هستند، یعنی از یک پدر و مادر هستند، ولی پدر و مادر ظاهری نه، پدر و مادر باطنی و حقیقی. انما المؤمنون اخوه، دقت کنید چقدر زیباست، مؤمنین برادر هستند. بنو ابن و امن، فرزندان پدر و مادر، یعنی حضرت میخوان بفرمان من که دارم میگم برادر هستن مجاز نیست، تشبیه نیست، استعاره نیست، واقعا پدر و مادری در کار هست. لذا تأکید میکنن بنو ابن و امن، فقط نفرمود برادرن، فرمود برادری هستن که از یک پدر و مادرن، پدر و مادر دارند. یعنی از این برادری لازمش رو شما استفاده کن، لازمش اینه پس پدر و مادری در کار هست. و اذا ضرب على رجل منهم ارقون سهر لهول آخرون، حضرت فرمود لازمه این برادری چی است؟ برادری ظاهریه؟ نه، فرمود یک برادری از این جنسه که اگر رگی از یک کسی از اینها بجنبد، اون برادران دیگر چی میشن؟ شب از خواب میفتن. یعنی اگر مثلا فرض کن مؤمن درجات ایمانش کامل باشه و قوی باشه و لطافت روحش زیاد باشه، روحش در قفس تن اونقدر محبوس نباشد، درجات کامل ایمان داشته باشه، اگر این سر دنیا هست، اون یکی اون سر دنیا هست، این یکی پاش شکست، درد گرفت، غمی به او وارد شد، حزنی به او وارد شد، این فرد دیگه اون طرف دنیا خوابش نمیبره، آشفته میشود. اینقدر روح اینها به هم متصل هست، اینقدر یگانگی دارن. حالا پاورقی اینجا هم گفته اورید بالاب، اراده شده از پدر، روح الله، مراد از پدر روح خداست. الذی نفخ منه فی طینت المؤمن، همون روحی که در طینت مؤمن دمیده شده. و مراد از ام، از مادر، و بالام الماء العذب و تربت طیبه، مراد از مادر اون آب گوارا و اون تربت طیبه هست. حالا اشکالی نداره چنین چیزی گفته شده، بدم نیست، ولی اصل مطلب همونی که خدمتتون بیان شد، شواهد روایی زیادی هم دارد این موضوع. حدیث دوم، باز دقت بکنید، ناظر به همین ارتباط روحی مؤمنین با یکدیگر هست که اینا اینقدر با همدیگه یگانه هستن. اول حدیث اینطور هست، دوم حدیث مطلب دیگری. دقت کنید، خیلی خواهش میکنم، تأکید میکنم، چون باب مهمی، الفاظ مهمیست. جابر جوفی میگه که در پیشگاه امام صادق علیه السلام بودم خدمت حضرت، تقبست و خیلی قبض شدم، گرفته شدم، حالم گرفته شد. یه دفعه در محضر امام بودم، یه دفعه احساس کردم گرفته شدم، به حضرت عرض کردم فدای شما بشم، چه بسیار برای من اتفاق میفته، بدون مصیبتی محزون میشم، بدون که اتفاقی برام افتاده باشه محزون میشم، تا حد دیگه حتی یعرف ذالک اهلی فی وجهی، خانواده میفهمن، زن و بچه میفهمن، مثلا میگن تو چرا اینقدر امروز گرفته ای، مثلا به تعبیری چرا اینقدر چهره تو در هم کشیده است، ناراحتی امروز، مثلا کاری شده؟ میگه خود جابر میگه اتفاقی برام نیفتاده، به تعبیری میگه خودم هم نمیدانم چی شده، پریشانم، کلافه هم، اما نمیدونم چرا. دوستانم میفهمن، خانوادم میفهمن، میگن امروز حالت گرفته است. حضرت فرمود بله ای جابر، خداوند عزوجل خلق کرد مؤمنین را از طینت بهشت، این ماده مؤمنینه، خلق کرد مؤمنین را از طینت بهشت، یعنی کفار را از طینت بهشت نیافریده، کفار را از طینت جهنم آفریده، خلق کرد مؤمنین را از طینت بهشت. این طینت بهشت همون ماده است که گفتم، چون بهشت درجات داره، بعضی از مؤمنین را از درجات بالاتر بهشت، خاک بالاتر بهشت، بعضی خاک پایینتر، بعضی خاک با، این ماده مؤمنینه، در همه مؤمنین از طینت بهشت هست، اما این طینت بهشت خودش درجات داره. و اجرا فیه من ریح روحه، و دمید در این مؤمنین، جریان داد در این مؤمنین، قرار داد در این مؤمنین از باد و نسیم روح خودش، نه حقیقت روح خودش رو، شعاع روح خودش رو، نسیمی از روح خودش رو، آثاری از روح خودش رو به شکل یک نسیمی در مؤمنین دمید. حقیقت روح مال روح خداوند، حقیقتش مال اهل بیت است. حضرت فرمود لذالک، به خاطر این است که المؤمن و اخو المؤمن لأبیه و امه، به خاطر این است که مؤمن برادر پدر و مادری مؤمن است. پس پدرش چی شد اینجا؟ شد تینت جنان. مادر چی شد؟ شد ریح روح الله، نسیم روح خدا. پس یک پدر و مادری خاصی، یک نوع ازدواج خاصی، ازدواج یعنی ترکیب، یعنی زوج شدن با همدیگه، ازدواج کردن با همدیگه، درامیختن، درامیختنی که نتیجهش این شد که مؤمن چی شد آقا؟ شد برادر مؤمن، برادری ایجاد شد، فرزندی ایجاد شد بین این مؤمن و اون پدر و مادر، یعنی روح خدا و طینت بهشت. تعابیر مختلفی بر اون پدر و مادر در روایات مطرح شده. این روایات رو انسان باید 10 مرتبه بخونه، 10 مرتبه انسان باید بخونه از ابتدا به انتها، هی فکر کنه چی شد؟ برادری چی شد؟ پدر و مادر چی شد؟ اینجا طینت بهشت چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ ریح روح خدا چیست؟ انسان باید تصور کنه، فکر کنه، دقت کنه. بعد حضرت فرمود فلذالک، به خاطر این مؤمن برادر مؤمن است از یک پدر و مادر. پس هرگاه اصابت کند روحی را از اون روحها، روحی از اون روحها را در سرزمینی از سرزمینها، یک مصیبتی بهش وارد بشه، یک حزنی بر او وارد بشود، حزنت هازهی، این روح دیگر که در این سرزمین دیگر است محزون میشه. یعنی حضرت میفهمد این که تو میگیره دلت، دلت گرفته میشه، یک برادر تو در یک سرزمین دیگری، در یک جای دیگری، یک حزنی بر او وارد شده. خب حالا بر او حزن وارد شده، این چرا دلش میگیره؟ فهمود لأنها منها، چون روح این از روح همونه، روح این مؤمن از همون روح، از همون جنس، از همون ماده است. پس ارواح مؤمنین آقایون با همدیگه در ارتباطن. خیلی نکات لطیفی دقیقیه ها، یعنی واقعا نکات عجیبیه و عظیمیه. ارواح مؤمنین با هم مرتبطن، یک شبکه اتصالی دارن فوق زمان، فوق مکان، حالا به تعبیر دقیقترش فوق مکان، در قید مکان نیست. الان چشم من و بینایی من در قید مکانه، خب پشت این دیوار رو نمیبینه دیگه. حالا بیابان هم باشه مثلا تا 3 کیلومتر چشم انسان میبینه، اون طرفتر رو دیگه نمیبینه، 5 کیلومتر اون طرفتر رو نمیبینه. اما روح مؤمن با روح مؤمن در ارتباط با مکان نیست، بند مکان و بند دنیا نیست، بند قید نیست. آقا منو گذاشتن داخل اتاق، درم بستن، من تنها هستم. حالا یک مؤمن دیگه یه جای دیگه توی بیابانی، اون سر دنیا، غرب عالم، من شرقم و غربه، مثلا دلش گرفت، میفرماد این البته برای مؤمنینی هستش که اون حالات روحیشون درست باشه، روحشون خیلی خراب نکرده باشن، اون طرف دنیا او دلش گرفته، دل او رو دل من اثر میذاره. حالا چطورم اثر میذاره اینا بحث ها، نمیخوام وارد این امور بشیم، چون با گرفتگی دل یک مؤمن، دل منیر و دل اصل و دل پدر و مادر میگیرد. دل پدر و مادر که گرفت، چون اونها اصل هستن، این نفوذ میکنه به همه مؤمنین، دل همه مؤمنین پایین میگیره. یعنی در حقیقت این حزن، این غم یا این فرح از این فرد، از این شخص، از این فرزند میره بالا به پدر و مادر، از پدر و مادر میاد پایین. حالا ادله این حرف بنده چی هست و اینا دیگه بحث داره، عرض کردم اینا بحث مفصل داره، من اجمالا این مطلبی میگم، حالا کسی یا میپذیره یا نمیپذیره یا در حد شنیده در حد احتمال، بالاخره بدونید بالاخره روایاتی داره این مطالب، قواعدی از کنار هم چیده میشود، نتیجه گیری میکنیم. حدیث سوم از حضرت صادق علیه السلام، این از همون روایاتی است که ناظر به وظایف مؤمنین نسبت به یکدیگر هست. حضرت فرمود مؤمن برادر مؤمن است، المؤمن و اخو المؤمن، عینه و دلیله، این مؤمن برادر مؤمن هست، چشم مؤمن هست، راهنمای مؤمن هست، لا یخونه، خیانت نمیکنه. مگه چشم شما به شما خیانت میکنه؟ مگه راهنمای شما و راه بلد شما به شما خیانت میکنه؟ نه. فرمود تو نسبت به هر برادر مؤمن چنین حالی داری، تو چشم او هستی، تو امین او هستی، خیانت نباید بکنی. ولا یظلمه، ظلم نمی کند به او. ولا یغشه یا یغشه، غش نمی کند، یعنی خلط حق و باطل براش نمی کنه. مثل اینکه میگن آقا دروغگویی همیشه به این نیست که دروغ بگی، گاهی بعضی از واقعیتو بگی میشه دروغ، بعضی از داستان میشه غش، یعنی یک چیز غلطی مخلوط کنی، بعد بهت میگن میگی راست گفتم، راستم میگی، راست گفتی ولی بخشی از راستو گفتی، تو باعث شدی من به انحراف بیفتم، به غلط بیفتم. فرمود مؤمن با مؤمن این کار نمی، مؤمن چشم اوه، دلیل اوه. خب کسی وقتی راهنمای تو از چشم تو هست، تو مگه میشه به تو غش بکنه، حق و باطل رو مخلوط کنه؟ ولا یعده عدتا فیخلفه، نمیشود که برادر مؤمن با برادر مؤمن وعده ای بگذارد و خلف وعده کند. خیلی این موضوع مهمه، حالا میرسیم در روایت میبینید چقدر این موضوع خلف وعده سفارش شده که این کار حرامیه و کار بدی. خلف وعد حرام، گناه کبیر است، علل خصوص بین مؤمن و مؤمن، مؤمن به برادر مؤمن خودش خلف وعد کنه، دروغ بگه، امثال اینها. حدیث چهارم از حضرت صادق علیه السلام، حضرت فرمود المؤمن و اخو المؤمن کل جسد الواحد، مؤمن برادر مؤمن است، مجموعه مؤمنین مثل جسد واحد هستند، مثل برادری اعضای بدن با هم، بنی آدم اعضای یکدیگرن یا یک پیکرند، بنی آدم اعضای یک پیکرند یا یکدیگرند. خب این نص حدیثه، مؤمن برادر مؤمن است مثل جسد واحد. انشتکا شیئا منه وجد علم ذلك فی سایر جسده، یا وجد علم ذلك فی سایر جسده. چطور است اگر قلبت درد بگیره همه بدنت آزرده است، اگر دندونت درد بگیره همه بدنت آزرده است، خار به پات بره به چشمت بره همه بدنت آزرده است، درسته؟ مؤمن اینطوره، وقتی یک مؤمنی چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها رو نماند قرار. این دقیقاً نص حدیثه، اگر یک نفری اذیت شد از این جسم، یکی از این اعضا آزرده شد، یک مؤمنی دچار مشکلات شد، همه درگیر میشن، همه ناراحتن، همه دنبال درمانش هستن. این به چه زیبا میشه، این جامعه ایمانی بعد از ظهور امام زمان علیه السلام هست. تا قبلش فرمود شما بچه اید، هنوز به سن بلوغ نرسیدید، هنوز عقلتون انقدر رسا نشده، عقلتون نارسه، نمیفهمی برادر مؤمن چی هست. ظهور که انجام بشه انشاءالله، حضرت دست مبارک قرار بدن روی سر مؤمنین، عقلها کامل بشود، اونجا این اتفاقات میفته. واقعا اگر یکی از اعضای بدن یعنی یکی از مؤمنین دچار مشکل بشه همه میشن. البته همین الان هم در مؤمنین کامل همینطوره، اونا که میفهمن و به عنایت خاص و اشراقات خاص حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف به مقامات کامل ایمان رسیدن، اینها رابطهشون با هم همینطور هست، اجازه نمیدن به کسی ضرر برسه، همه بسیج میشن مشکلشو حل میکنن. خب بعد حضرت فرمود و ارواحهما من روح واحده، ارواح همه مؤمنین از یک روحه. اینا همه مطالبشو در مقدمات گفتم، اینا شواهدشه. ببینید الفاظ خیلی مهمه، تعابیر. ارواحهما من روح واحده، روح های این مؤمن و آن مؤمن و آن مؤمن از یک روح هست، یعنی ماده یکیه، جنس یکیه، اصل حقیقت. به همه صدق میکند بگی مؤمن، به همه صدق میکند بگوی بهشتی، بگوی شیعه. بعد تعبیر حضرت فرمود که خب این تعبیر از اون تعابیری که باید حتما در دفترچه یادداشت بشه، از اون تعابیر فوق العاده است. فرمود و ان روح المؤمن لاشد اتصالا به روح الله من اتصال شعاع الشمس بها، و همانا روح مؤمن اتصالش شدیدتر است به روح خدا از اتصال شعاع خورشید به خورشید. اتصال نور خورشید به خورشید چطوره؟ فرمود اتصال روح مؤمن به روح خدا شدیدتر هست، قویتر هست، کاملتر هست. حالا این خاطرتون باشه، یادداشت کنید، از این مطلب استفاده زیادی خواهد شد. حدیث پنجم از وظایف مؤمنی نسبت به دیگر است. امام صادق فرمود مسلم برادر مسلم است، یعنی مؤمن برادر مؤمن است. اینجا مسلمان از اون مواردی که مراد مؤمنین و شیعیان هستند. مسلم برادر مسلم است. چطور هست با هم؟ یعنی چی برادرن؟ فرمود هو عینه، این مؤمن برادر مؤمن چشمش است و مرآته آینه او هست و دلیله راهنمای او هست. لا یخونه، به او خیانت نمی کند، ولا یخدعه، نیرنگ نمی زند، ولا یظلمه، ظلم نمی کند، ولا یکذبه، او را تکذیب نمی کند، نسبت دروغ به او نمی دهد، ولا یغتابه، غیبت نمی کند پشت سر او. حدیث ششم راوی میگه نزد حضرت صادق علیه السلام بودم، فردی بر او وارد شد. فقال علی، حضرت به من فرمود دوستش میداری؟ گفتم بله آقا دوستش میدارم. حضرت فرمود خب برای چی دوستش نداشته باشی؟ در حالی که او برادر تو هست، شریک تو در دین تو هست، یاور تو بر علیه دشمن تو هست، رزقش هم به عهده غیر توست. لازم نیست تو رزق او رو تامین کنی، رزقش رو خدا میده. اما شما در دین با هم شریک هستین، هم اعتقاد هستین، میتونید با هم دیگه اتحاد کنید، رفاقت کنید، ارتباط داشته باشید و دشمن رو از خودتون دفع کنید، ضررهای حتی دنیوی و اخروی رو از هم دور کنید. خب چرا دوستش نداشته باشی؟ مگه ملاک دوستی چیست؟ ملاک دوستی اینه که منافع داشته باشن برای هم. اینطور هست. حدیث هفتم از امام باقر علیه السلام حدیث مهمیه. یکی از نکاتی که در ابتدا گفتیم از این حدیث گرفتیم، دقت کنید، حدیث مهمی است. این حدیث جزء احادیث مهمه این باب هست. امام باقر علیه السلام فرمود المؤمن اخو المؤمن لابیه و امه، مؤمن برادر پدر و مادری مؤمن است. یعنی از یک پدر و مادر هستند، نه اینکه در پدر مشترک باشن یا در مادر مشترک باشن، نه، یک پدر و مادر با هم ازدواج کردن، همه مؤمنین حاصل و متولد از این ازدواج هستند. بعد حضرت توضیح دادن چطور هست. فرمود به خاطر اینکه خداوند عزوجل خلق کرده است مؤمنین را از طینت جنان، خلق کرده از مؤمنین را از طینت بهشت، پس این ماده شون هست، صورتشون چیه؟ فرمود و اجرافی صور هم من ریح الجنه، از نسیم های بهشتی در صورت های ایشان دمیده. صورت های مؤمنین، صورت های ایمانی مؤمنین، ظواهر مؤمنین، ابدان مؤمنین، ما به الامتیاز های مؤمنین، اون هم از ریح بهشت، از نسیم بهشت است. حضرت فرمود فلذلک هم اخوه، به خاطر همین است که مؤمنین برادرن، لاب و ام، برای یک پدر و مادر، از یک پدر و مادر. خب نکات مهم میست دیگه. حدیث هشتم هم تقریبا شبیهش رو خوندیم. امام صادق علیه السلام فرمود مؤمن برادر مؤمن هست، چشم اوست و راهنمای اوست، به او خیانت نمی کند، ظلم نمی کند، غش نمی کند و اگر وعده بدهد خلف وعد نمی کند. حدیث نهم هم نکته مهم میست. المؤمنون خدمون بعضهم لبعض، مؤمنین همه خادم یک دیگر هستند. او خادم منه، من خادم او هستم، من خادم تو هم، تو خادم منی. چطور؟ گفتم آقا چطور خدمت میکنن همه به هم؟ حضرت فرمود یفید و بعضهم بعضا، به هم فایده میرسونن. مؤمن نسبت به مؤمن دنبال فایده رسوندن هست، دنبال نفع او هست، نه دنبال خودش. من دنبال خودم باشم به او ضرر بزنم، اصلا و ابدا. در جامعه ایمانی، در برادری ایمانی اصلا چیزی به نام ضرر زدن وجود نداره، فقط فایده رساندن هست، فقط دلسوزی هست. دو حدیث آخر رو هم بخوانیم این فصل تمام. راوی میگه فضل ابن یسار میگه از امام باقر علیه السلام شنیدم حضرت فرمود گروهی از مسلمین با همدیگه رفتن به یه سفری، راه رو گم کردن، یه آتش شدیدی برشون حاکم شد که دیگه کفنهای خودشون رو آماده کردن و رفتن چسبیدن به زیر سایه یک درخت. گفتن دیگه کار تمام و بیابان و راه هم که گم کردیم، هیچ امیدی نیست، آتش داره ما رو هلاک میکنه. یه وقت یه پیرمردی اومد پیششون، لباسای سفیدی داشت، گفت بلند شید لا بأس علیکم، مشکلی نیست، فهاز الماء، این آب بیاید. یه دفعه پیرمرد انگار از زمین در آمد، از آسمان آمد، از کجا آمد، یه دفعه پیرمرد آب داد. بلند شدن و نوشیدن و سیراب شدن. وقتی سیراب شدن گفتن من انت یرحمک الله، تو کی هستی خدا تو رو رحمت کنه؟ او گفت انا من الجن، من از جنیان هستم، یک جنی هستم. الذین بایعوا رسول الله، از اون جنیانی که با رسول الله بیعت کردند در روز غدیر، به تعبیری شاید منظور هست، بله قطعا همون هست چون اینا مؤمن بودن. من از جنیانی هستم که با پیغمبر بیعت کردیم و من شنیدم، پیغمبر خودم شنیدم فرمود مؤمن برادر مؤمن است، چشم او و راهنمای اوست، پس در حضور من شما ضایع نخواهید شد. من مطلع باشم به عنوان یک جن، امکانم داشته باشه، منم جن مؤمن هستم، معلوم مؤمن قوی بوده، حقوق اخوان میفهمیده، چطور ممکن است من بذارم شما هلاک بشید؟ آمد به خدمت اینا. پس این گاهی میشه که جنیان به کمک مؤمنین هم بیان. حدیث 11 هم حدیث آخر باز از فضیل ابن یسار میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم مسلم برادر مسلم است، یعنی مؤمن برادر مسلم مؤمن است، ظلم نمی کند به او، او را خذلان نمی کند، یعنی به حال خودش ولش کنه، بگه برو دنبال تو ذهن خودشه، بگه برو دنبال کارت، اصلا هر کار میخوای بکنی بکن، برای من مهم نیست، نه، و غیبت نمی کند و خیانت نمی کند و او را محروم نمی کند. بعد راوی میگه که فردی از اصحاب ما در مدینه سوال کرد که شنیدم فضیل این مطلب را میگوید. میگه بهش گفتم، گفت بله. فضیل گفت که من خودم از امام صادق شنیدم که مسلم برادر مسلم است، ظلم نمی کند، غش نمی کند، خذلان نمی کند، غیبت نمی کند، خیانت نمی کند و او را محروم هم نمی کند. این هم این باب بسیار مهم در ارتباط برادری مؤمنین با یکدیگر. بعضی از عبارات رو بارها عرض کردم، حتما در یک دفترچه یادداشت بنویسید، بعضی عبارات مهم رو یادداشت کنید، انشالله بعد اینها در کنار هم قرار بگیره، تبدیل به قواعد مهمی می شود، اعتقادات انسان فقط سرچشمه گرفته باشه از نصوص فرمایشات اهل بیت انشالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.